أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و احترام خدمت اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم. در سلسله نشست‌های علمی درآمد به اخلاق قرآنی در خدمت شما هستیم. با یکی دیگر از جلسات این سلسله نشست تحت عنوان تحلیل قرآنی از شکاف نظر و عمل و خودفریبی اخلاقی با تاکید بر مدل انسانشناسی قرآنی، در این جلسه ما در خدمت جناب آقای دکتر مهدی علیزاده هستیم، استادیار گروه اخلاق پژوهشگر علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه پژوهشگر اخلاق. جناب دکتر در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و بقیت الله فی الارضین. با یاد حضرت دعیت الله العظم نافعانت از حضرت باری تعالی جلسه رو آغاز میکنم. عرض تبریک به مناسبت سال جدید و آرزوی قبولی عزیزان حاضر. تشکر میکنم از دوستان انجمن دانشگاه شهید بهشتی و همچنین همت کردن برای برنامه‌ریزی این رخداد علمی خوب که میگیم و میشنویم مورد عنایت خدا باشه و کمک بکنه به بسط و تعمیق دانش فنی و بحثی که انتخاب کردم براتون بگم، بحث شکاف نظر مهم و جذابی میشه در حوزه مطالعات اخلاقی. امروز و فردا با توجه به اینکه من خودم تو این زمینه چندین مقاله دارم و یک کار مبسوط، حجم بحث خیلی گسترده است. این آنچه که من میتونم براتون بیان کنم است، ولی داره زمانی که داریم تو این جلسه سعی میکنم مباحث رو بگم. یه جاهایشو مجبورم خیلی از جزئیات بگذرم و بهتون کدهایی بدم که دوستان براتون خودشون اگه علاقه‌مندن بست بدن با اون کتها و سرنخا بحث ادامه پیدا بکنه. ممکنه در اسماء هم امروز و فردا براتون مطالبی رو و مقاله و منخل متاسفانه دوستان نوشتن که صدا قطع و وصل میشه.
بله جناب دکتر،
یه بار خارج شم دوباره وارد شم ببینم چطور میشه.
امکانش هست که نت رو عوض کنین؟
چی رو عوض؟
اینترنت رو که باش وصلین.
نه متاسفانه، فقط همین وایفایی که الان حضورتون هستم فقط به همین دسترسی دارم، ولی یه بار خارج با بوده یا با کروم معمولا تجربه شما
درسته.
در حضور همه عزیزان عرض میکردم که بحث شکاف نظر از عمل یک بحث مهمه، هم جذاب کاربردی است و هم عرض کنم حضور شما درست توجهی است. من در چندین سال رو تقدیمتون میکنم. ابتداعا از چیستیش این که اصلا تعریف کنیم مسئله چیه و بعد عرض کنم حضورتون که اهمیت و ضرورت بحث رو برای جامعه دینی و زیست اخلاقیمون میگم، مورد این که در علوم مختلف در واقع جایگاهی داره این بحث اشاره‌ای خواهم داشت، آرایش آرای مطرح در این بحث رو خواهم گفت و بعد وارد بحث قرآنی خواهم گفت. ابتداعاً بحث انسانشناسی به مقدمه خیلی مهم بحث ارائه میشه و بعد موارد تحلیل گسترس نظر از عمل بر اساس اون به لطف خدا. خب ببینید، شکاف نظر از عمل ابتداعا از تگم و بعد وارد تاریخچه علمیش بشم. ببینید مسئله اینه که ما خیلی وقتا با این پدیده مواجهیم که با این که یه کسی باش ارتباط داریم میدونیم یک چیزی رو یا اون فرد و میدونه یک چیزی رو، اما مطابق اون علم خودش عمل نمی کنه، مطابق دانسته خودش عمل نمی کنه. و مثلا لحاظ اجتماعی دینی یا در ما ازش بحث میکنیم به لحاظ ارزش‌های اخلاقی نه تنها درستیه که لازمه، به معنایی باید تقی کنه و تکلیف خودش بدونه انجام بده اما انجام نمیده، از اون سرباز میزنه، یا بالعکس یک کاری رو میدونه که نباید انجام بده اما با وجود این که ضرورت ترک اون کار واقفه اما اون کار از اون سر میزنه و اون کار رو انجام میده. این مطلب عرض کنم حضور شما خیلی شایعی است در جوامع انسانی و در مطالعات و مذاکرات و مباحثات علمی از زمان باستان، تاریخ عصر باستان، این بحث کره اخلاقی ما داریم دنبال کنیم. ها این بحث رو آکراسیا ازش یاد میکردن، آکراسیا به زبان یونانی. این شکاف نظر و عمل همون بحث اصلی. ما شکاف نظر از عمل رو به عنوان یک دایره بزرگ اگه در نظر بگیریم، زمانی که متعلق اون علم و متعلق اون عمل یک آموزه اخلاقی، یک فرمان، دستور و تکلیف، این شکاف نظر و عمل به یک بحث خاص اخلاقی تبدیل میشه، به نام ضعف. ضعف اخلاقی رو در یونان باستان تحت عنوانش یاد می‌کردن و عملی که برآمده از ضعف اخلاقی عمل آکراتیک می‌نامیدند. خب عرض شد حضورتون که دوستان پیام میذارن که امکان دیگه برام وجود نداره به نوعی که بخوام این مشکل رو برطرف کنم دیگه، باید با همین ظاهرا سر کنیم. متاسف
اسفای
میکنم
دوستان
جناب
دکتر، با گوشی میتونین وارد بشین؟
بله با گوشی فکر می‌کنم متفاوت میشه.
باید بله
به اجازه بفرم
عذرخواهی میکنم از مخالفت.
عرض کردم حضورتون که ما با یک پدیده رایج در جامعه انسانی روبرو هستیم به نام شکاف نظر از عمل، یعنی این که فرد علی‌رغم آگاهی و اطلاع از یک حقیقتی اما اون رو انجام نمیده، مطابق علمش عمل نمیکنه. اون یک وظیفه است که مطابق اون عمل نمیکنه، یعنی باید دستگاه ارزشی مثلا دستگاه ارزش گذاری عرف یا ارزش‌های دینی یا ارزش‌های اخلاقی یه چیزی که الزام اون عمل بکنه اما مطابق علمش رفتار و از اون سر باز میزنه یا بلکنه و میدونه که اون اما با وجود علم روشنی که به لزوم اون کار میشه. حالا اگر این شکاف نظر از عمل در چارچوب اخلاق تو پدیده ضعف اخلاقی رو برو میشه، مورال ویکنس، این پدیده ضعف اخلاقی از مورد مطالعه قرار گرفته. در جهان باستان اولین بار فیلسوفان اخلاق یونان بهش پرداختن، یونانی تحضیش یاد میکردن و عملی که برخواست از ضعف اخلاقی بوده رو عمل و افلاق جدی دارن، به ویژه به صورت گسترده تری اونی که داشت ازش یاد کرده. چرا باید ببینید، پس الان من فعلا به علم اجماع خیلی خلاصه براتون تصویر کلی از موضوع بحث مطرح کردم. سوال اینه انسانی که معمولا بر اساس آگاهی خودش عمل میکنه تو این زمینه ممکن از آگاهی خودش سرپیچی کنه و به اون ترتیب اثر نده. اگر انسان متحرک بالعلمه، مثلا برخلاف حیوانات که متحرک بالغریزه هستن، عرض کنم حضورتون اگر انسان متحرک بالعلمه پس چجوری میشه که با وجود علم سراغ اون کاری که مطابق علمشه نمیره و به اون دست نمیزنه؟ بالاخره عادت انسان اینه که وقتی یه چیز رو میدونه و اون کار رو در واقع کافی داره سعی میکنه که نسبت به خانوادگیش باشه، چه نسبت به مسئله شخصیش باشه، چه نسبت به باشه، اینها رو سعی میکنه انجام بده. چطور میشه که جای انسان با وجود آگاهی ترتیب اثر لازم نمیده خودش رو به دانش خودش؟ در ارتباط با اهمیت و ضرورت بحث، خب ما از دو جهت برامون بسه مهمه. نکته اول اینه که ما خیلی وقتا به اصطلاح کاری که میتونیم انجام شخصیه به مردمه، اما به عنوان والدین به بچه همون به این سری کارا خوبه، این سری کارا بده، و به عنوان مربیان میتونیم در محیطهای آموزشی مثل مدارس یا مهدها یا دانشگاه یا دیگه آموزش موثری رو داشته باشیم که به اصطلاح این کارهای مطلوب چیست و کارهای نادرست و غیر مطلوب کدومه. حالا اگر بیاد این تیغ ما نبره، یعنی علی رغم اینکه داریم آموزش میدیم ولی این آموزش بعداً برای نشه، خب چه طرفی میبندیم، چه سودی میبریم، چه اتفاقی برای جامعه میفته؟ یعنی در واقع ما توی زمین بازی اخلاقی بازنده خواهیم بود اگر دانش به عمل منتهی نشه. از سوی دیگه حیات این واقع تو این زمینه به نوعی به اصطلاح مسئولیت آور دیگه ای میکنه و اونم بحث در واقع احساس گناهی است که ما وقتی درست سرباز میزنیم و مرتکب کار غلط میشیم به جهت اینکه وظایف دینی تلقی میشن و باقی وظایف دینی هم پوشانی دارن، بنابراین وقتی به کار نادرست میشیم و میدونیم که داریم کار اشتباهی رو انجام میدیم عالمن آمدن، اتفاقی که میفته اینه که دوست باشیم و اجدان به اصطلاح برای سلامت روح و سلامت نفس ما به شدت خطرناک، ما رو از تعادل روحی خارج میکنه، رابطه خودمون و با خدا و با مقدسات دچار تیر. عرض کنم حضورتون که با توجه به نرخ فراوانی بالای این پدیده در جامعه باید یک بحث جدی برای ریشه یا تحلیل شناخت چاره اندیشی برای برون رفت از اون پیدا کرد. من خودم توی کارهای علمی که انجام دادم و کارهای فرهنگی که انجام دادم با این مطلب روبرو شدم که افراد حتی به صورت شخصی از این پدیده گلگی و شکایت دارن، راحتن از این که چرا ما مشکلمون کجاست که بر اساس دانسته های خود و در واقع عذاب وجدان یه شخصیتی در درون خودمون میشه. این بحث قابل توجهی است در علوم مختلف یا پرداختن یا پرداخت. از یه منظر میشه گفت شاید عمق بحث از جنبه روانشناسی اخلاق برخورداره. روانشناسی اخلاق باید دنبال این بحث گرد. در حوزه روانشناسی اخلاق یه مقاله تو این زمینه نوشتم، کتابی به نام روانشناسی اخلاق از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ شده، فصل چهارم این کتاب روانشناسی اخلاق به همین بحث ضعف اخلاقی پرداخته. از شناختی چجوری قابل تبیینه، چه اتفاقی میفته که انسان بر اساس علم خودش عمل نمیکنه. دیگه فیلسوفان اخلاق پرداخته از قدیم، همونطور که عرض کردم بهش در فلسفه اسکولاستیک میبینیم که امثال عرض کنم حضور شما آکویناس بهش پرداخته و بعد در دوران معاصر افراد متعددی مثل مل، پنر و بقیه به این بحث به صورت جدی پرداختن. در الهیات اخلاق و مطالعات دینی اخلاق این بحث به صورت جدی در دستور کار علمای دین بوده. دینی گاهی ادبیات الهیاتی شاید بهش پرداختن. در غرب استین این بحث رو مطرح کرده و به صورت جدی بهش پرداخته و عرض کنم حضورتون که البته تحلیل او بر اساس الهیات مسیحی
ذات بهش باور دارن به صورت جدی گره میخوره و امیده بر اساس همین فهم میراثداری انتیست که حضرت آدم ابوالبشر مرتکب شده و انسان در این دنیا او رو باخره. علمای نموزور شما اسلام هم در کتب متعدد به این شاید خیلی به صورت فنی و گسترده بهش نپرداختن، ولی به صورت مؤثری معمولا تو بحثای تربیتیشون مورد توجه قرار گرفته. از سوی دیگه چیزایی که میشه به صورت جدی به عنوان یک جستار و یک پرونده علمی رو باز کرد، تربیت در شاخه‌های تربیت اخلاقی و تربیت دیباخت که در واقع به لحاظ دغدغه تربیتی ما چگونه میتوانیم با این معضل برخورد کنیم و چگونه میتوانیم انسان‌هایی پرورش بدیم که از این ضعف اخلاق از نظر و عمل در واقع رها بشن و وارد این در واقع بحران نشن، یا اگه وارد بحران شدن چجوری به سرعت میتونن خودشون مدیریت کنن و خارج بشن از این بحران. خب بنابراین خوبه که از نظر این بحث به مثلا نظریات اگوستین و با توجه به منظر اسلامی من توی یک مقاله تبیین کردم و نقد کردم، به لحاظ روانشناختی عرض کردم خود من یه مقاله تو این زمینه دارم به عنوان یک فصل، فصل چهارم در کتاب روانشناسی اخلاق، به لحاظ فلسفه اخلاقی گرفته مقالاتی در دسترس هست، پژوهش زمینه پرداخت و به لحاظ باز حداقل یک مقاله به صورت جدی من سراغ دارم که کار مشترکی از طرف فیکی هست، برخی از پژوهشگران تربیت اخلاق در غرب با اسلام رو مقایسه کردیم که این سخرج از پایان نامه آقای سرفرازی است. اما به لحاظ آرایش اصلی آرای مطرح در این زمینه که به صورت خیلی ریشه‌ای گفت که ما از قدیم دو تا نگرش داریم، آیا اساساً ضعف اخلاقی یعنی شکاف نظر از عمل ممکن است یا ممکن نیست؟ آیا محقق می شود یا محقق نمی شود؟ تن صفحه لفظ شد، شاید الان صدا رو دوستان واضح تر داشته باشن. دارم میگم که مهمترین آیابی میکنیم به این ضعف اخلاقی ممکنه واقع میشه یا واقع نمیشه. خب یه نظریه ویژه و خاص داریم که منتسب به جناب افلاطون بر اساس نظریه وحدت فضائل بوده. در واقع همه فضائل برمیگردن به فضیلت علم و دانش، و مثلا اگه شما با فضیلتی به نام سخاوت یا عفت روبرو هستین، در واقع اینا چیزی نیستن مگر کافی به چیستی و چرایی و چگونگی عفت ورزی، چیستی و چرایی و چگونگی و سخاوتمند بودن و امثال اون. بر این اساس در نگره افلاطونی، در رویکرد افلاطونی تمام اتفاقاتی که دارها و از انسان صادر میشه و سر میشه مبتنی و متکی بر دانشه. از نگاه افلاطونی در واقع دانش شرط لازم و کافی تصمیم گیری و عمل کردن. وقتی اطلاع دانش و آگاهی کافی باشه، به تعبیر دیگه علم علت تامه برای عمل میشه، یعنی رو دنبال خودش میشونه. به قول علمای ما علم مستتبع عمله و عمل تابع و مستتبع علمه. یعنی اگر علت تامه اومد، امکان نداره معلول سر باز بزنه و بتونه سرکلش پیدا نشه، حتما معلول هم سرکلش پیدا میشه و میاد. پس خب حالا با این تحلیل اگه ما وارد زندگی یه فردی بشیم و ببینیم که اون فرد وظیفه اخلاقی رو انجام نمیده، یا داره یک ضد ارزش رو، یک کار نادرست رو و قبیح رو داره مرتکب، بر اساس این راه فکری قطعا به این نتیجه میرسیم که این فرد نسبت به خوبی و بدی آگاهه. مشکل او در ناحیه دانش و علمه، او نمیدونه. اون امکان نداره انسان چیز رو بدونه و اون رو انجام نده. بله جناب افلاطون معتقد علم علت تام است. افلاطون معتقد علم علت تام است. نفری داره اون کار رو انجام نمیده، تکلیف اخلاقی، مسئولیت اخلاقیش رو میفهمیم که پس قطعا او جاهل، علم نسبت به درست اخلاقی است. این میشه نگرش افلاطونی و از کنم حضور شما بهش میگیم تبیین شناختی. روی کرده افلاطون رو بهش میگیم تبیین شناختی از پدیده ضعف اخلاقی. در مقابل نگاه افلاطون ما به لازم سراغ دوساره او، مشخصا در اخلاق نیکو ماخوس، ارسطو مخالف این حرفه، این حرف رو قبول نداره. ارسطو معتقده که علم در ساز و کارها و مکانیزم های صدور فهم، علم یک مقدمه لازمه، قطعا لازمه و بدون علم اتفاقی نمیتونه بیفته. ما علم غیر کامل اختیاری است، برخلاف افلاطون که میگه علم شرط لازم و شرط کافی است. علم شرط لازم و ولی غیر کافی است، بدین معنا که ارسطو معتقده که انجام علیت تامه نداره، اما از علیت ناقصه بر چون علم علت ناقصه برای عمله، طبیعتاً امکان پذیره ممکنه ما با شرایطی روبرو بشیم، شرایط علم وجود داره اما عمل از اون تبعیت نکنه. یعنی ما فرد رو ببینیم که دچار وهم و عمل هستش، علمش به یه سمت میره و عملش به سمت دیگه میره. در ارسطویی شکل میبینیم که شکاف بین نظر و عمل امکان پذیره و بعد وقتی وارد صحنه عینی جامعه هم نظیر داره، مصداق داره. پس تا اینجا اینو محور سوم که آیا اساساً شکاف نظر و عمل به طور عمومی و به صورت خاص در حوزه آیا وقوع پذیره؟ عرض کردیم که از نگاه کسانی که علم رو علت تامه بدونن نه، همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست، یعنی که امکان نداره علت تامه بیاد. و اما در منظر کسانی که علم رو برای یک کاری علت تامه نمیدونن، شکاف نظر از عمل و به تبع اون در بحث ما ضعف اخلاقی، امکان پذیر قابل هست. اینم از در ارتباط با اون آرایش اصلی آرا. اما در ارتباط با نظر قرآن دائما وارد مدل قرآنی بشیم، من بحثای فلسفی رو کنار میذارم، خیلی گسترده و جدی بهش نمیپردازم. عرض کنم حضور شریف بحثای روانشناختی رو هم الان واردش نمیشم. اگر دوستان علاقه من بودن میتونن مقالات من رو سرچ کنن، به نام من، به نام مهدی علیزاده و ضعف اخلاقی سرچ بکنید، مقالات متعدد من رو میتونید مشاهده بفرمایید. و به صورت خاص از منظر روانشناسی جدید نگاه روی که امثال ژان پیاژه و کولبک دارن یا کسایی مثل روانشناسان موج سوم راجر، یه فردی که نظریهش معروفه به سازه‌های شناختی جورج کلی داره، اگه اینا رو خواستید مطالعه کنید یا منظر پدیدارشناسی رو خواستید مطالعه کنید، فصل چهارم کتاب روانشناسی اخلاق من مباحث روانشناختی رو اونجا بحث کردم. بنابراین وارد اون بحث الان نمیشم، یا وارد بحث تربیتی که با آقای سرافرازی و دکتر بوسلیکی نوشتیم وارد اون بحثم نمیشم. الان میخوایم وارد بحث الهیاتی بشه، قرآنی و نظام پیشفرض این بحث اینه که ما ببینیم نگاه قرآن به انسان چیست، انسان رو چگونه تلقی میکنه، چجور موجود. خب عرض شد حضورتون که برای اینکه بتونیم به انسان‌ها برسیم، این در واقع تیپولوژی انسان‌ها رو، تیپ بندی و طبقه بندی انسان‌ها رو در قرآن بشناسیم، خوبه که به این اشاره بکنیم که قرآن کریم طبقه بندی ها از انسان رو به دست داده و ما شاهد انواع طبقه بندی های انسان در قرآن هستیم. گاهی بیشتر ناظر به حیات انسان و حیات انسان در نشأه اخرا و عقباست، مثل اونجایی که خدا انسان رو به اصحاب شمال و اصحاب تفکیک میکنه و تقسیم میکنه، که در واقع از منظر این که اینها کارنامه شون به چه دست یه طبقه بندی از انسانهای نیک و بد فرجام و پایان زندگی دنیوی در اون دنیا قرآن به دست میده. از انسانهای خوب یه طبقه بندی قرآن داره، مثلا بار رو و مقربین رو از هم تفکیک میکنه، یا جاهای اشاره به مخلصین میکنه. عرض کنم حضورتون که در این دنیا انسانها رو خداوند چجوری طبقه بندی میکنه؟ نظر قرآن برای ما از اون جهت اهمیت داره که خداوند خالق هستی و خالق انسان بهترین از اسرار وجود به دست بده و میتونیم با ژرف‌اندیشی و تدبر عمیق در کلام الله میتونیم به این اسرار دست پیدا کنیم. طبیعتاً کسی بیشتر از خود خدا که انسان رو آفریده به احوال او آگاه نیست و نمیتونه بهترین کروکی و آدرس مستقیم و دقیق رو برای رسیدن به مقصد مجهولات ما برای ما ترسیم کنه. خب در ارتباط با نوع طبقه بندی و نوع در بحث ما شروع بکنیم که ببینید در گفتمان قرآنی ما یک نقطه ثقل داریم، یک نقطه ثقل داریم، یک گرانیگاه داریم. به تعبیر کسایی که کارهای گفتمانی میکنن یک دال مرکزی داریم. دال مرکزی یا نقطه ثقل نظام معارف قرآنی ایمانه و بر اساس در واقع به عنوان یک متغیر اصلی ما میتوانیم منظر قرآن رو در مورد انسانها به دست بیاریم که انسانها به چند دسته تقسیم میشن، چه تیپ های شخصیتی دارن. خب من میخوام در تبیین منظر قرآنی به یک انسانشناسی اعتقادی و روانی، یک انسانشناسی شخصیتی برسم. اعتقادش اگه ما توجه نکنیم به اون دال مرکزی یا اون نقطه ثقل یا گرانیگاه نظام معارف دینی، خب این سهو نابخشودنی است. غفلت از عنصر ایمان که نقطه حساسیت اصلی قرآن کریم هست، ایمان به غیب، ایمان به خدای یکتا که عرض کنم حضور شما که در واقع نهایتا مهمترین معرفت انسانی رو به بار میاره که عبارت است از خداشناسی، آغاز و انجام شناسی، و بعد میتونه توقع داره و خداوند به دنبال اونه محقق شه، یعنی یکتا پرست و نظام توحید مستقر بشه. اگه ما از غفلت بکنیم در واقع باید بگیم که اساسا نتونستیم مواجهه درست و دقیق با قرآن داشته باشیم، یعنی نتونستیم نظام حساسیت رو درک کنیم، اون مقصود و اراده جدی، مراد جدی از آنچه که خداوند میفرماید رو اساسا به فراموشی سپردیم. بنابراین لازمه که ما در هندسه معارف قرآنی ایمان رو یک شاخص اصلی و جدی در نظر بگیریم. در کنار ایمان البته وقتی میریم سراغ طبقه بندی انسان ها، سنخ شناسی انسان ها، تیپولوژی انسان ها، طبیعتا اون ساختار شخصیتی و سنخ روانیشون هم مهم میشه. اساس این آنچه که ما در بحث اخلاقی خودمون اون مهمه بهش بپردازیم، دستبندی سگانه است از انسان‌ها تحت مؤمنان، کافران و فاسقان. خب یکی از خواهرانی میخواد بفرمایند، در خدمتون هستم، در حل سوالتون رو بپرسید بفرمایید.
جناب میکروفون
شما فعال نیست، شما بفرمایید. فعال شد ما در خدمتتون هستیم. بسیار خوب، ببینید ما در قرآن کریم یه سگانه داریم تحت عنوان کافران، منافقان و مؤمنان. این سگانه معروفی است تو دستبندی هایی که خداوند از انسان به دست میده. اما در بحثی که ما میخواییم مطرح بکنیم، ما از این سگانه استفاده نمی کنیم. ما میریم سراغ سگانه مؤمنان، کافران و فاسقان. علتش چیه؟ اگر ما دو سر طیف میران رو در نظر بگیریم، در واقع کافر چیست؟ کافر کسی است که گروش و باورمندی واقعی و درست و جدی به حق تعالی ندارد، به حق تعالی و آنچه که متعلقات عالم غیب و نشأه غیبه، همه امور مقدسی که با محوریت حق تعالی مطرح میشه در منظومه ایمانی. کافر کسی است که این باور رو نداره و نگراییده، گروش در رو تحقق پیدا نکرده. مؤمن کسی است که گراییده، قلبش تسلیم شده، عقلش پذیرفته و این باورمندی در رو شکل گرفته. اول این حقایق به عقل او، در ظرف عقل او وارد شده و به عقل او گره خورده و بعد از اینکه این شناخت حاصل شده، اونها در یک لایه عمیق‌تر به دل او وارد شده و با قلب او گره خورده. اول عقد العقل، سپس عقد العقل عقد گرفته. علامه مطهری رضوان الله علیه در انسان و ایمان، در واقع ایمان همواره زیر ساخت معرفتی و شناختی درستی دارد که سپس منتهی می شود به یک گرویدن به معنای اقبال و تمایل با تمام وجود و عمق دل، که این گرایشه اگر اون زیر ساخت باورها رو نداشته باشه به مقدسات اتفاق نمی افته. بنابراین در واقع شناخت بدون گرایش قلبی اسمش ایمان نمیشه، سیون اون زیر اسمش ایمان نمیشه. فاقد اینن و مؤمنان واجد اینن. سراغ منافقین که میایم، منافقین کسایی هستن که در واقع ایمان نیاوردن اما بازیگران حرفه‌ای و جدی هستند و نمایش ایمان داشتن رو در واقع بلدن که در جامعه برای دیگران و اون رو بروز بدن. در واقع منافق یک فرد درویی است که ظاهرش با باطنش ناسازگاره. در ظاهر مؤمنه اما در باطن مؤمن نیست، بنابراین او ایمان نداره. پس از این جهت در واقع منافقین ملحق به کافران، کما اینکه بین کافر و مشرک هم یک فرقی وجود داره. مشرک کافر مطلقا خدا رو قبول نداره اما خدایگان متعدد رو قبول داره و از توحید سرباز میزنه. باز دست یکی از خواهرها ظاهرا بان سوالشون رو بفرماین، بفرمید. سوالتون رو خب، اگر در سخن همون لحظه لازم سوالی پرسیده بشه، اصراری هست، مشکلی نیست، بفرمایند. ولی اگر دستشون بالا کردن دیگه بلافاصله من عرض کردم بفرمایید، برای اینکه وقت هدر نره و درست بتونیم جلسه رو مدیریت کنیم استفاده کنیم. فرمایشون رو بفرمایند خواهر و برادران. این اجازه بدن سوالاتو بذاریم برای آخر جلسه امروز و فردا، اگه قابل صرف نظر کردن هست در همون لحظه. خب ببینید، ما مشرکان و منافقان رو میاریم این سر طیف، اینها ملحق به کفار هستند. یعنی وقتی تنقیح منات بکنیم یا به تعبیر دیگه معیار رو در نظر بگیریم، بر اساس معیار اینها هم کسایی هستن که یکتا پرست نیستن، یکتا باور نیستن، خدا پرست نیستن. اون سر طیف مؤمنین هستن. خب حالا در قرآن که بریم میریم صفحه مهم دیگه، مؤلفه خیلی مهم به عنوان شاخص جدی در قرآن کریم عمل صالح، زوج مفهومی ایمان و عمل صالح در قالب الذین آمنوا و عملوا الصالحات معمولا در قرآن با هم دیده میشن و به صورت خیلی جدی در کنار همدیگه به نمایش گذاشته میشن در منطق وحی، به این معنا که در واقع یکی از شاخصهای خیلی مهم برای اینکه انسان مؤمن رو ما بشناسیم اینه که ببینیم چقدر اهل عمل صالح. فارغ از این که حالا بحثای خیلی دقیق و عمیق کلامی بخوایم اینجا بکنیم که آیا عمل صالح جزو ارکان ایمان هست یا جزو ارکان ایمان مکمل ایمانه یا متمم ایمانه، به این بحث بازیم. اما خلاصه مطلب اینه که واقعا کسی که اهل عمل صالح نباشه از منظر قرآن و معلم قرآن و معلمین قرآن، پیامبر و جانشینان او، این فرد در اهالی قبیله طبقه بندی نمیشه. استاد محمد رضا حکیمی یه زیبای ادبی داشتن، میگفتن ما مسلمین اهالی قبیله قبله ایم. در واقع مؤمن تلقی نمیشه، برای اینکه اون ایمان اقتضاء یک مدل زیستن، یک سبک زندگی داره و باید در مرحله رفتار و عمل به ظهور برسه، باید اونها رو به دنبال خودش بیاره و اگه این کار رو نکنه، خب وقتی پای عمل با این وسط باز میشه، به صحنه ما وارد میشه این متغیر جدید، ما با یک طیف دیگه از منظر قرآن روبرو میشیم به نام فاسقان. تحلیل لغوی فسق به معنای خروج از حوزه فرمانبرداری است. فاسق کسیه که خارج شده از عرصه تسلیم و فرمانبرداری، یعنی اسیان کرده، بر علیه فرمان اسیان کرده. این تحلیل لغوی فسق در منطق قرآن و نظام دینی ما کسی اطلاق، علارغم این که به لحاظ عقلی و قلبی دیه غیبی رو به رسمیت شناخته، خدا براش ثابت شده، عالم غیب نبوتش ثابت شده، ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند براش ثابت شده، در عمل دوچار اسیان میشه و فرمانبردار نیست و خطا میکنه. فاسق کسی است که به صورت مکرر، به صورت کاملا مکرر و منظم و با یک سوره به اصطلاح اسیان و خروج از حیطه تسلیم. این که میگیم به صورت منظم و به صورت جدی به خاطر اینکه دچار گناه میشن، وقتی گناه میکنن در واقع حوزه ربوبیت تشریعی حق تعالی رو بال میبرن، ربوبیت تشریعی خداوند رو مخدوش میکنن، اما به اونها ما فاسق نمیگیم. بالاخره به قول قدیمی میگن انسان شیر خام خورده است، ما معصوم نیستیم و گناه میکنیم، مرتکب گناه میشیم، اما این گناه به یک عادت ثابت و مستقر و عمیق و جدی تبدیل نشده. اگر به یک عادت جدی و مستمر دیل بشه و فرد نتونه در مقابل اون به هیچ وجه مقاومت بکنه، این فرد فاسقه. فاسق فرقش با منافق اینه که منافق واقعا ایمان نیاورده ولی رول بازی میکنه، نقش بازی میکنه تا بتونه در جامعه دینی از منافع گروه مؤمنین برخوردار بشه و از تحریم ها، از بایکوت ها، کیفرهایی که برای انسان غیر مؤمن در نظر گرفته شده به صورت رسمی، حاکمیتی، غیر رسمی، عرفی، هر جوری از گزند اینها مصون بمونه و بنابراین کاملا داره با یک ادا در آوردن و نقش بازی کردن تظاهر به ایمان میکنه. اما فاسق نه، فاسق واقعا ایمان داره، واقعا قبول داره. یعنی یه جایی سری دوراهی مجبور باشه حیات و ممات، اونجا دیگه مسئله خیلی حاد بشه، بخواد یکی رو تیک بزنه خدا هست یا نیست، روز آخرتی هست یا نیست، به وجود خداوند و ارسال رسول و انزال کتب و وجود روز واپسین و حشر و اینها اعتقاد داره، هم اما عمل زیست خودش عملا در کنش‌های یومیه خودش در منظومه رفتاری خودش عملا به اقتضای ایمان رفتار بر اساس مقتضای ایمان خودش عمل نمی‌کنه و دچار عصیان و نافرمانبرداری است. خب ببینید، عزیزی پرسیدن که آیا فاسق از دایره ایران خارج نیست؟ نه، خارج نیست. اینجا یه بحث کلامی جدی وجود داره که بحث کلامی ما در تفکر شیعی قائلیم که فاسق از دایره ایمان خارج نمیشه، اما برخی از طوائف و برخی از فرقه های مسلمان هستن که فاسق رو مؤمن نمیدونن، به معنای این که او رو کافر میدونن، او رو کافر میدونن. ما معتقدیم که فاسق هرچند همنشین نیست و در یک توانی کرد، اما اطلاق عنوان کافر بر او غلطه و نمیشه فاسق رو کافر دونست. خب بنابراین ما کافران رو داریم که نه با عمل توحید، در کنارشون مؤمنان رو داریم که باور توحیدی دارن و عمل توحیدی، و در کنار این دسته سوم فاسقان رو داریم که باور توحیدی دارن و فاقد عمل توحیدی هستن. باور توحیدی رو دارن اما عمل توحیدی رو ندارن. خب میزان وقت هر جلسه رو من نمیدونم، یا دوستان گفتن من مطلع نشدم یا به من اترسان. ما زمانمون تا کی هست من بتونم ادامه بحث رو بدم؟
زمانتون انشالله تا 16:30 دقیقه هست، و اگر هم احیانا با صلاح دست خودتونه احیانا فرصت نمیشه به خاطر مشکلاتی که پیش آمده به سوالات پاسخ بدین، دوستان یادداشت میکنن سوالات رو، من کپی میگیرم از سوالات و میفرستم خدمتتون برای فردا انشاءالله. باز هم هر طور خودتون صلاح میدونید.
شما بیشتر پیشنهادتون اینه که یه رو با آخر رو بذاریم برای با اساس تجربه به اصطلاح مکرری که از جلسه پیشنهاد میکنید نه ما تا انتهای ادامه بدیم بحثمون؟
بله، اگر اینکه سوالات همین جلسه پاسخ داده بشه خب، یعنی قالب جلسات همینه، ولی خب میگم چون اینجا این جلسه خیلی مشکل پیش آمد و رفت و برگشتی داشتیم، اگر بحث شما تمام میشه که ما پاسخ به سوالات هم داریم، اگر نه که اولویت روی بحث شماست.
به لطف خدا سعی میکنیم که یه 10 دقیقه رو بذاریم برای پاسخ به پرسش های آن، 5 و 20 دقیقه انشالله تا 5 و نیم از دوستان باشیم با سوالات رو. خب ببینید، اینجا ما بر اساس یک سنخ شناسی اعتقادی و شخصیتی به یک تیپولوژی رسیدیم، به یک به اصطلاح دستبندی رسیدیم از انسان ها. یه مهمی که اون رو سعی کردم تو اون چند صد صفحه تحقیق خودم ثابت بکنم این هستش که ما با منطق صفر و یکی نمیتونیم در قرآن پدیده ضعف اخلاقی قضاوت کنیم. به این معنی که نمیتونیم بگیم که این انسان ها ضعف اخلاقی پدیده است که وجود دارد یا وجود ندارد، با روی کرد بیاییم بگیم که اصلا ضعف اخلاقی ممکن نیست و همه چیز برمیگرده به بعد، همه اونها رو بتونیم یکسان تحلیل کنیم چرا ضعف میفته، ریشه یابی بکنیم و تحلیل بکنیم که دل انسان که دچار ضعف اخلاقی میشه چیه. در واقع اون برنهاده من یا تئوری و نظریه من اینه که ما بر اساس منطق قرآنی و تحلیل انسان شناختی که قرآن به دست میده، با یک موجود به نام انسان روبرو میخوام. در واقع فرمایش جالب و قشنگ جناب صدر کنم که به قول جناب صدر متعلهین، انسان یک نوع نیست، عنوان انسان جنسون و تحت هو انواع. انسان یک مفهوم عرض کنم شما فراتر از نوعه و ذیل این عنوان انسان ما انواعی رو، انواعی از موجودات رو شاهدیم. به قول علامه جوادی آملی حفظه الله تعالی می‌فرمایند که انسان حی متعله هست. خب این تعریف زیبایی که ایشون از انسان داره که انسان حی متعله هست، قابل اطلاق بر چنگیز ها و نرون ها، هیتلر ها و همه به اصطلاح بدکاران بزرگ تاریخ. آیا اونم حی متعله؟ آیا انسان همیون و عمق دره حیوان ازل کل انعام بل هم ازل سقوط کردن، کسایی که تجارت فرزن کودک میکنن کودکان رو میرو باین و جسد اونا رو قطعه قطعه میکنن و زمیدکی بدن انسان تجارت میکنن، آیا اینها حیوان متعله رو بذاریم کنار؟ آیا اینها حیوان ناطق هن؟ آیا قوه قدسیه نطق در درون اینها وجود داره؟ در واقع ذیل عنوان انسان ما با یک تنفسی است که با یک طیفی از موجودات روبرو هست. نقطه اشتراکات البته قابل توجهی با هم دارن و این نقطه اشتراکات زیاد باعث میشه که ما همه اینها تلقی هستن. در نگره قرآنی و رهیافت انسان شناسان ما به انوعی برمیخوریم، میتونیم به روشنی ببینیم که قرآن انسانها رو باشون مواجهه متفاوتی میکنه و اینها رو شخصیتهای متعددی میبینه بر اساس اون سازوکارهایی که های اختیاری اونها ازشون سر میزنه. اون سازوکارها رو هم مدل انسانشناسی قرآن ما رو به سازوکارهای متعدد و متنوعی میکشونه. خب با یک در واقع حکم کلی نمیتونیم همه رو با یک بنا به فرد در کدوم طبقه و از کدوم سنخ روانی اعتقادی برخورداره باید در موردش سخن بگیم. عرض کنم حضورتون بله، میبینم که یکی از برادران جناب آقای سالاری از قول یکی از ائمه سنت العلماء این حدیث رو آورده. من این حدیث و چند تا حدیث مشابه این رو به عنوان خانواده در تحقیق خودم آوردم و مفصل توضیح دادم که در واقع بیاناتی که از قرآن داریم و بیاناتی که از معصومین سلام الله علیه همه رو در کنار هم دیگه بخوایم با یک نگاه اجتهادی تحلیل بکنیم به چه نقطه میرسیم. از جمله همین حدیث شریف رو اونجا آوردم و بحث کردم. من در تحقیق خودم اومدم و کاری که انجام دادم این هستش که از منظر قرآن کریم اومدم انسانها رو به اصطلاح او تجمیع کردم و گزارشاتی که قرآن داده و تحلیل هایی که برده این سه صنف یعنی مؤمنان در سه حوزه اینها رو جمع کردم. ویژگی های بینشی های انگیزشی یعنی ویژگی های هیجانی گرایشی و ویژگی های رفتاری. برای اینکه بتونیم در واقع توضیح بدیم که بحث شکاف نظر از عمل چگونه در انسان شکل میگیره، میایم سراغ این سه طیف، این سه دسته و بعد تبیینی که قرآن در مورد این سه دسته به دست داده رو ارائه کرده، اینها رو سعی میکنیم در کنار هم دیگه اولا تجمیع کنیم، سپس درست و تحلیل بکنیم و نهایتا جمع بندی. آنچه که من بهش دست پیدا کردم در این هستش که در مورد مؤمنان خداوند این ویژگی ها رو مطرح میکنه. حالا تمام اینها با آیاتش به اصطلاح اومده، چند صد آیه رو تو این تحرید مطالعه قرار دادم. الان آماده نکریم مورد استناد قرار گرفته در این تحقیق، خیلی پرشماره، چند بالغ بر چند صد آیه. مؤمنان در ویژگی های بینشیشون ذکر شده، اون چیزی که به دستگاه شناخت. یک، مؤمنان از تفکر نشان برخوردارند، یعنی همیشه از یه چیزی به عنوان یک نشانه پی به یک از چیزی که آیه است به اون چیزی که صاحب آیه است و مستاب دهنده اون آیه و نشانه است، دنیا رو دنیای آیات میبینن، آینه پر از نشانه ها، و این نشانه ها ما رو رهنمون میشن و فرد مؤمن رو رهنمون میشن به یک واقعیت هایی در پس این. دوم، ایمان. سوم، معاد باوری و آخرت اندیشی است. چهارم، واقع بینی است. مؤمنین از واقع بینی برخوردارن، تو عالم تخیل لازم زندگی نمی کنن. مؤمنان دارای انسجام در شناخت و باورن، منظومه شناختی دارن و دچار از هم گسیختگی و گسستن، دارای عناصر ناهمسو و متناقض شناختی نیستن، شناختاشون به یک انسجام رسیده، به یک منظومه تبدیل شده. مؤمنین به خاطر واقع بینی که دارن و محدود واقفن از قدرت خود انتقادی برخوردارن، یعنی خودشون رو مورد مطالعه انتقادی قرار میدن و خودبینی، حالا به تعبیر ژان پیاژه خودمیانبینی نیستن. و آنچه که به عنوان شناخت از دنیای واقع ازش برخوردارن، این شناختاشون معمولا اتقان لازم رو داره در اون شناختهای اصلی، حقیقتهای مردم اون اتقان لازم و دقت لازم رو داره. و البته در کنار اینها در مورد مؤمنین این مطلب هم وجود داره، در مورد عموم مؤمنین، که ایمان اونها با شرک هم توأم هست. یعنی از برخی از شاخصهای رفتارهای غیر موحدانه مبرا نیستند. این هم در کنار اونها گفته میشه. در مورد شاخص ویژگی‌های هیجانی گرایشی، بر اساس انسان مؤمن انسان ولایت پذیره و انسان ولایت پذیر به اقتضای جایش و جایگاه ولی از ولی تبعیت میکنه و حاصل این میشه تسلیم. انسانی است که تسلیم خو گرفته، الاسلام هو تسلیم، این رو پذیرفته. انسان مؤمن حق پذیره و به صورت قابل قبولی و در حد قابل قبولی فاقد تعصبه، نه اینکه از عنصر تعصب کاملا مبرا و توهی باشه، اما در مورد مباحث حیاتی و سرنوشت ساز اونجا به نام تعصب بیاد وسط و روی حقایق اصلی و بنیادین رو بپوشونه و او رو دوچار گرایش های تعصب نادرستی بکنه که اون در مقابل حق تعالی و خواست او بیسته و روی از حقیقت برگردونه و حق رو بر نتابه، اینجاها حق پذیره و از این تعصب تباه کننده و شقاوت مبراست. تمام نظام گرایش های او سوگیری ایمانی داره، یعنی احوالات دل و قلب خودش رو و خواست ها و تمایلات خودش رو بر اساس مدار قطب نمای و خواست حق تنظیم میکنه. او دارای ثبات قدم و امیده، چون زمان پرسش رو این توضیحات اقلی رو هم اجتناب بکنم، قدرت بالایی در خود کنترلی است. ببینید اینا در مقایسه با آدم فاسق و آدم کافر طرف و لشه و عزاده ها اونجا معنیش دقیق تر فهمیده میشه ها. برخلاف انسان هر کدوم اینها قابل او از خود کنترلی و هوش هیجانی مطلوبی برخورداره. در نظام ارزشی او حب الهی در صدر ارزش ها قرار داره، اون چیزی رو که خدا میپسنده، چرا جانان پسنده. اون نسبت به عاقبت کار از خوف و رجا برخورداره و از خود برتر بینی و تواضع نسبت به از دنیا دوستی که مخالف امر مولا باشه در اون حدی که او رو از دایره ایمان بیرون بندازه. بله، و البته در کنار این به صورت محدود و موردی گاهی امیال او بر عقلانیتش هم غلبه میکنه. قرآن این رو هم برسانم حضورتون که گزارش میکنه، ضمن های ناهمسو با مصالح و مفاسد واقعی قرآن گزارش میکنه که ما از مؤمنین میبینیم. فرد مؤمنه، اما گاهی دچار برخی از حب و بغضایی میشه که با مصالح و مفاسد واقعی او و جامعه مؤمنین و امت اسلامی همسو نیست. از یه همچین مسئله هم برخوردار. فقط عنوان موارد رفتاری رو میخونم. در خلوت خودش تقوا میورزه، به مسئولیت‌های اجتماعی خودش اهتمام داره، در راه دین خدا جهاد میکنه، اصرار بر معاصی نداره، به خدا توکل میکنه، برای او تزکیه نفس و خودسازی خیلی مهمه، اهتمام بهش داره، از لغو رویگردانه، به عهد و پیمان خودش وفاداره، خیشتنداری و صبر پیشه میکنه. بله، گاهی دچار تخلفات اقتصادی میشه، به صورت تدریجی تا یه حدودی در معاصی فرو میرود، گاهی برخی از اونها دچار خطای ارتباط گرفتن و دوستی با کافران میشوند، اینها مواردی است که به عنوان شاخصهای رفتاری مؤمنین خداوند مطرح کرده. من ابتدای جلسه بعد به صورت فشرده شاخصهای بینشی و ویژگیهای گرایشی و رفتاری کافران و فاسقان رو هم از زبان قرآن برمیشم. میرم سراغ اون جنبندی که بالاخره از مجموع این ویژگی امروخی که ترسیم میشه میشه از کافر و فاسق و مؤمن چیست، بر اساس اون ضعف اخلاقی که چطور میشه انسان کافر اگر میدونه کاری انجام میده چرا چجوری میشه، مؤمن علی رغم اینکه میدونه کار درست کدومه اما اونو انجام نمیده مرتکب نمیشه، یا برعکس کار نادرست انجام میده چرا، چی اتفاقی در درون اون میفته که او دوچار این گسست نظر و عمل میشه، و انسان فاسق چگونه. این وسط دو تا مورد از بین کافران و مؤمنان رو هم به صورت خاص استثناء میکنیم و تبیینش رو هم انشاءالله. در واقع ما 5 تبیین از مکانیزم و سازوکار شکل‌گیری ضعف اخلاقی در انسان از منظر قرآن خدمتتون تقدیم میکنیم. خب 6-7 دقیقه وقت داریم، من در خدمت برادران و خواهران محترم هستم، پرسشاشون رو پاسخگو باشم. یکی از خواهرها، حالا تا کسی دست بلند کنه یا میکروفون روشن کنه، که از خواهران پرسیدن که مسئله وجود فسق و الحاق و الحاق اون به کفر یا عدم کفر باعث شده که بحرانهایی در دنیای اسلام ما به وجود بیاد، با تمسک به نظر قرآن چجوری میشه به این بحران پاسخ گفت؟ خانم رحیمی میکن و دقیق و بحث کردن در مورد سرنوشت و بحث وحدت امت اسلامی، بحث این که الاسلام یعلو ولا یعلا علی، ما چگونه خودمون به جون هم دیگه افتادیم و در واقع سرمایه ها و پتانسیل های جهان اسلام رو از بین میبریم و در این وسط دشمنان ما بهترین سوء استفاده رو میکنن. سوال بسیار دقیق، هوشمندانه و استراتژیکیه، اما خب متاسفانه خیلی فاصله داره با دستور جلسه ما و بحثمون یه بحث خیلی متفاوتی است. امیدوارم به یه شکلی، چون سوال خیلی مهمی است و من هم به اون فکر کردم، به ویژه زمانی که داعش خیلی در دوران قدرت بود و چنگ و پنجه نشون میداد و خط و نشون میکشید، بیشتر نظر ما معطوف بود به این بحران ها و این دغدغه ها. نمیدونم، امیدوارم به یه نحوی، به یه شکلی، یه جان زمانی فرصتی بشه بتونیم با هم دیگه روش بیاندیشیم و به یک پاسخ برسیم. اگر سوالی در شایع شده هست بفرمایید، من در خدمتتون هستم. ظاهراً چند نفر از زان در غفلت به خودشون هستن. تا بعد
دکتر صدای بنده رو داریم؟
بله بفرمایید.
عذرخواهی میکنم، در قبل از این پیام ها یک سال، فکرم یک یا دو سال باشه، حالا من پیدا میکنم تا دوستان هم در حال تایپ هستن اونها رو بخونم برای شما. یکی این که فکر کنم این رو پاسخ دادین دیگه، همون اول، بس که شکاف نظر و عمل با با ضعف اخلاق چه ارتباطی داره؟
بله اینو توضیح دادیم.
بله و یک سوال دیگه هم که بود،
جناب آقای سالاری فرمودن اگه علم حضوری رو لحاظ کنیم حرف افلاطون بعد یه حرف خیلی مهم و دقیق و خاصی رو ما با استعارف قرآن و سنت بیت از ثقلین استفاده کردیم که تو اون پنجگانه‌ای که میخوام تبیین بشه یه بخشی از مؤمنین رو تقسیم میکنیم به دو دسته، کافرین هم تقسیم میکنیم به دو دسته. توی بخشی از مؤمنین نکته‌ای رو خواهم گفت که اونجا قابل همدلی کردن با حرف افلاطون هست ولی بودی داره. بله این که ایشون میگن اگه علم حضوری فراتر از علم حضوری، اگه ما به درجات عین الیقین و حق الیقین بخوایم برسیم، و بعد اونجا من عبارات خیلی دقیقی رو تو اون تحقیق آوردم، اون چند خط رو براتون میخونم. بله با اون اگه توجه بکنیم یه راهی برای همدلی با حرف افلاطون باز میشه، هرچند ماری دایره بسیار محدودی رو شامل میشه. خانم موسوی
استاد یه جواب خیلی کوتاه هم به سوال بعدیش اگه امکان داره بدین، چون دیگه وقت رو به پایان هست، بقیه سوالات انشالله برای فردا.
سوال
خانم صدری مهر پرسیدن پس با وجود علم چرا بعضی تخلف میکنن از عمل اگر علت تامه باشد؟
بله ببینید من بذارید جلو دستم رو کنم و حرف رو همین جلو بدم، البته خب تفاصیل و جزئیات میمونه. ببینید من خودم معتقدم که همونطور که الان تو آخرین حرفم بود، وقتی ما به جامعه آماری نگاه بکنیم در بین مثلا 1,000,000 انسان، در بین 10,000 انسان، در مورد درصد بسیار بالایی از انسان‌ها تبیین افلاطون اصلا جواب نمیده و درست نیست. علم متعارفی که ما ازش یاد می‌کنیم، علم متعارفی که در حد طاقت بشریه میتونن از اون مقدار از دانش برخوردار باشند، عرض کنم حضور شما، مستطبه عمل نیست. اون علمی که علت تامه‌ای باشه که عمل مطابق خودش رو، عمل اخلاقی رو به دنبال بیاره، انقدر قدرت و زور نداره عمل رو به دنبال خودش بکشه. چون علت تامه نیست، شکاف نظر و عمل حرف درستی است. یعنی عمل آکراتیک اتفاق میفته، عمل آمدان. قرآن کریم هم خیلی جالبه، میفرماید که به اصطلاح در مورد کافران اینها به اصطلاح عمل نادرست رو انجام میدن در حالی که یقین دارن و جهد دو به انفسهم، کفر به آیات الهی میورزن در حالی که یقین دارن که اینا درسته. پس معلومه که شکاف نظر از عمل وجود داره. خب خواهران و برادران رو به خدای متعال میسپرم، التماس دعا دارم تا فردا ان شاءالله توفیق بشه بحث و حضورتون ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ان شاءالله بسیار ممنون و متشکرم از حضورتون. خدا یار و نگهدارتون باشه. ان شاءالله فردا در خدمتتون هستم مجددا.